آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، آقای حمید از بلژیک پس از ابراز لطف و محبت به شما و رادیو سوالات زیر رو مطرح کردند که آیا ارتباطی بین افسردگی و آسیب‌های دوران کودکی هست؟ دو، آیا اگر جنگی در ایران در بگیره میتونه کودکان امروز رو در فردای نوجوانیشان افسرده کنه؟ سه، آیا هدف این نظام استبدادی تخریب همه نسل‌های میهن نیست؟ چهار، چه باید کرد؟
بله، من خیلی کوتاه پاسخ میدم. بخواستیم که در ادامه برنامه افسردگی که آغاز کردیم به تدریج خواهیم رسید. رابطه هست بین افسردگی و آسیب‌های دوران کودکی، رابطه مستقیم هست. معمولا افسردگی در کودکانی که در افراد بالغی که دوران کودکی ناهنجار و متلاطم و توأم با آسیب‌های سخت داشتن پیچیده‌تر، درمانش طولانی‌تر، هزینه بیشتری برمی‌داره. این نوع از افسردگی در مقدمه برنامه امروز هم عرض کردم که سطوح متفاوتی داره و همه سطوح این فرد آسیب می‌رسونه. چنین فرد مفروضی خانواده‌اش متلاشی می‌کنه، کارش از دست می‌ده و به اصطلاح در سطوح مختلفش آسیب می‌رسه. بنابراین جواب بله هست و مثبت، این که رابطه مستقیمی هست بین ناهنجاری‌های دوران کودکی، ناهنجاری‌های درون خانواده و یا در جامعه، مثلا جنگ و بعد افسردگی در دوران بلوغ و حتی در دوران کودکی و نوجوانی. البته نباید فراموش کرد که کودکان افسرده میشن، خیلی زود هم افسرده میشن. کودک 8 ماهه میتونه افسرده بشه، نوزاد خیلی کوچولو میتونه افسرده بشه، منتها اینو مخفی میکنه و خب نمیتونه بیان کنه و ما هم ترجمه ای که میکنیم از علائم کلینیکی ترجمه ضعیفی، چون تجربه‌مون کمه از روی که این نوزادان نمیتونن صحبت کنن و احساساتشون بیان کنن. و به همین ترتیب شما ادامه بدید، این سایه سرد و تاریک این دوران ناهنجار کودکی کودک رو دنبال میکنه تا در دوران بلوغ اون یک بار دیگه و این بار سخت در یک افسردگی عمیق زمین بزنه. در ارتباط با اینکه کودکان امروز نوجوانان فردا هستن، نوجوانان افسرده فردا هستن، اینم بیان زیبایی است از این جمعه عزیز که فی الواقع اینجوری است. بعد متاسفانه اگر که آسیب فراگیر و سراسری بشه آنچنان که در کشور خودمون، در اصل ما نسلی خواهیم داشت افسرده، یعنی حد اکثرش افسرده خواهد بود به عناوین مختلف، یعنی اشکال متفاوتی از افسردگی رو ما در آینده متاسفانه به عنوان یک اپیدمی، به عنوان یک بیماری فراگیر خواهیم داشت، به عنوان یکی از مصیبت‌های این رژیم دژخیم و یک همچین بلای تاریخی داره برای مردم ایران میاره. و فی الواقع جواب سوال سوممشون هم در این دو تا سوال اول، یعنی این که تخریب همه نسلا، فی الواقع این رژیم هم زمان حال رو و هم به اصطلاح دوران معاصر ما رو از ما میگیره، زندگی و این دوره اکتیو زندگیمون رو داره اینچنین تخریب میکنه، از بین میبره. یعنی ما الان چه در داخل کشور و در خارج کشور سالهای اساسی از زندگیمون صرف تخریب این رژیم میکنیم، یعنی در اصل یه کار منفی داریم انجام میدیم که تازه وقتی که این رژیم سرنگون بشه ما حالا مونده که بسازیم. یعنی این رفتار ما به رژیم رفتار سازنده قطعا نیست، بلکه رفتاری با جهتی سرنگونی و در نتیجه رفتاری منفی در مجموع. اینه که به جای اینکه ما الان انرژی هامون رو بذاریم صرف توسعه کشورمون، کشف و اختراع و ساختن زیرساخت‌های کشورمون به لحاظ صنعتی، به لحاظ تکنیکی، به لحاظ توسعه روابط اجتماعی، ما الان تمام انرژی رو صرف مسئله بسیار ابتدایی و حق طبیعی خودمون، یعنی آزادی داریم میکنیم. بنابراین طبیعی است که نسل‌ها رو این رژیم تخریب میکنه، که در من در اثر روحی روانی تخریب میکنه، که به لحاظ حیف و مل کردن و تاراج استعدادهای کشور، ذخایر مادیش و ذخایر معنویش که همانا انرژی فکری و به اصطلاح قدرت اندیشه و خلاقیت نسل‌های مختلف است که این رژیم باشون درگیر است. انرژی همین الان با سه نسل در اصل درگیره و هر نسل رو داره عناوین مختلف در هم می‌گیره و در هم می‌کنه. و نهایتاً این که چه باید کرد، خب واقعیت اینه که باید برای از بین بردن معلول علت رو باید وعده داشتی. اگر این رژیم صد به راه ترقی مردم و جامعه است که هست، اگه این رژیم بانی باعث همه بحران های جامعه ماسکه هست، در اون صورت باید که بساطش در هم پیچید و این پروژه تاریخی و بزرگ که فقط در ظرفیت یک حرکت سراسری بزرگ هست، که اون هم در همت و در گروه به اصطلاح یک حرکت بزرگ و سراسری در ایران هست، کاری که دیگه از یک عده محدودی فعالین سیاسی بر نمیاد. بنابراین هرگاه که ما با هم بپیوندیم و هرگاه که اون حرکت نهایی سراسری مردم به وقوع بپیونده، ما اون وقت تونستیم که بیرون بریم از این دور باطل و الا گرفتار شدیم در این ارتجاع و سرکوبگر خشنی که هیچ گونه حد و مرزی در پایمان کردن حقوق مردم ایران درست کرده میشه.
خیلی سپاسگزارم. آقای مسیحی، شما هم یه سوالی داشتیم، میخواین شما اونو مطرح بفرمایید؟
بله، عرض کنم که سوالی که من داشتم قدری مرتبط بود با اصل خود برنامه افسردگی، که سوال شده بود آیا افسردگی میتونه واکنشی باشه، در اصطلاح انگلیسی میشه ریاکتیو باشه نسبت به چیز دیگری و در نتیجه فل بداهه ایجاد بشه. مثلا آیا یک فاجعه فردی، مثلا از دست دادن یکی از عزیزان نزدیک، مرگ کسی، طلاق ها مثلا، ورشکستگی در امور اقتصادی، مسائل بزرگ اما شخصی و یا حوادث بزرگ مثلا جنگ، آیا میتونه در فردی که بلاز روی هیچ گونه مشکلی قبلا نداشته افسردگی ایجاد کنه؟ که خب جوابش مثبت هست. این سوال رو خانم میترا از هلند کرده بودن که در اصل جوابشون مثبت است که بله، هم حوادث در سطح فردی و هم حوادث در سطح عمومی ملی کشوری میتونه باعث افسردگی بشه، که در مقدمه برنامه امروز هم این در فکر میکنم در برنامه امروز تا حدودی بهش اشاره کردم.
بله، خیلی ممنون. آقای داریوش از لندن تماس گرفتن، ایشون هم پس از اظهار محبت شما با رادیو 6 ماهی است که میفرمایند رادیو ما رو گوش میدن، رادیو خودشون رو در گوش میدن. سوالشون اینه، میگن پسری دارم که 18 سالن، از کودکی آدم گوشگیری بوده و الان هم تنها یک دوست داره. ایشون قدری هم کمروست و زمانی که آدم باش حرف میزنه به جای اینکه به طرف صحبت نگاه کنه به جای دیگری نگاه میکنه. ضمناً علاقه عجیبی به جمع کردن تم داره و تقریبا 5000 تم جمع کرده که ما هزینه زیادی هم بابت این سرگرمی ایشان پرداخت کردیم. ایشون هیچ وقت دوست دختر هم نداشته، که خود این قدری عجیب است، اما ما هیچ وقت اصرار نکردیم که دوست دختر داشته باشه. ما 2 فرزند دیگر هم داریم که پسر هستند، یکی 23 و دیگری 15 سال دارند. هیچ کدام آنها مشکل خاصی ندارند. پسر 18 ساله ما که مورد بحث است در رشته تکنیک همان ریاضی در ایران است، دبیرستان را تمام کرده. درس مورد علاقه او هم ریاضی و کامپیوتر است. بعضی وقتا که باش صحبت میکنم میفهمم که متوجه حرفای ما نمیشه. ایشون هیچ تصادف، ضربه مغزی و هیچ بیماری جسمی خاصی در دوران روش و نوجوانی هم نداشته. حالا سوالشون از شما اینه که به نظر شما ما چه باید بکنیم؟ و آیا رفتار پسر ما نرمال است یا اینکه نیاز به درمان داره؟
بله، سوالشون همینه دیگه. سوال دیگه
نداره. بله.
بله. بذار فرض کنم که بله، هم ضمن سلام بهشون و تشکر از توجهشون به برنامه باید عرض کنم که نه خیر، متأسفانه رفتارشون رفتار عادی نیست، رفتار نرمالی نیست و احتیاج به پیگیری داره و میباید که حتما یک روانپزشک ببینه ایشون رو در ابتدا برای تشخیص پایه‌ای و بعد از اون حالا اون تیم تشخیص کارشو بکنه، روانشناس و میدونم که روانپزشک و بقیه در ارتباط با هم. اینجوری که شما الان میگفتی گوشیگیر بودن، محدود بودن و دوستاش، این که نگاهی که میکنه نگاه به اصطلاح اون تماس بین چشم، نگاهی که آدم میکنه، نگاهش غیر مستقیمه، در اصل یعنی فوکوس متفاوتی داره موقعی که آدم باش حرف میزن، علاقه ویژه‌ای که داره در جمع کردن تمر و اینها، و نهایتا این که دوست دختر نداره، که البته نداشتن دوست دختر باز برمیگردیم همون نداشتن دوست زیاد، در اصل چون رفتارشون قدری منحصر به فرد، علاقه‌ای که شاید درون خودش داره سعی میکنه که با برای خودش باشه، اینا باعث میشه که او حال دوست دختر هم به عنوان یکی از دوستاش مثلا نباشه و نداشته باشه. من از جایی که امکان سوال مستقیم ندارم و که تو اطلاعات بیشتری بگیرم، به نظر میاد که ایشون از نوع ناراحتی های نورو سایکیاتری داشته باشه، از نوع آسفرگی آوتیست، اگر که اختلال تمرکز حواس ندارن، اگر که ایشون عصبانیت های لحظه ای خیلی چیز ندارن، اگر که به اصطلاح میتونن بشینن و متمرکز مثلا کاری رو بیش از 15 دقیقه انجام بدن، مثلا اگر میتونن روزنامه یا کتاب رو بیش از 10-15 دقیقه بخونن بیون که جاشون عوض کنن به که کار دیگه انجام بدن، به احتمال زیاد بیشتر بیماری آسپرگر یا همون گروه بیماری آوتیسم رو باید بهش فکر کرد. خب این در به اصطلاح صلاحیت یک روانپزشکی هست که از نزدیک ایشون رو ببینه، مصاحبه هاشو انجام بده، تاریخچه دقیق‌تری بگیره. یک امکان دیگه اینه که ایشون میتونه قضیه سوشال فوبی به اصطلاح داشته باشه، سوسیال فوبی به قول لاتین، و قضیه به اصطلاح حالت جمع‌گریزی درش باشه که خودش رو این شکلی بروز بده، یعنی یک کم‌رویی خیلی زیاد مفرط که باعث میشه خب نگاه نکنه با آدم، باعث میشه دوست نگیره و بخاطر اینکه تنها میمونه علاقه ویژه پیدا کنه. ولی شک قوی تر من به همون بیماری آوتیسم یا بیماری آسپرگر هست که به اصطلاح در اون صورت تست های روانشناسی هم میخواد، تست های هوش و تست های پرفورمنس و بسیار چیز های اینچنینی که خب یک روند تحقیقی معاینه‌ای مشخصی هم داره خیلی راحت. ایشون در انگلیس بودن دیگه، درسته؟
بله بله
بله، در انگلیس خب هست دانش کافی تو این رابطه، تجربه هست. اینه که بهترین کاری که میکنن اینه که حتما به یک روانپزشک مراجعه کنن و برای اینکه بیشترین استفاده رو بکنن از ملاقاتشون با روانپزشک، خوبه که تمام اطلاعات دوران کودکی همونجوری که الان تو حضور خیلی زیاد خیلی کامل گفته بود، اینا رو یادداشت کنن تو کاغذ اینها که بدونن کارهایی که شده، به خصوص اگه که بیماری های ویروسی باکتریایی طولانی مدت در دوران کودکی بوده اینو بگن اگر هست، چون نگفته بودن ولی تصادفات رو گفته بودن که نیست. اینها هر گونه اطلاعاتی که بتونه به روانپزشک کمک کنه، فراز و نشیب های رفتاریش، حالت هایی که فکر میکنن عجیب هست، اینها همه رو یادداشت کنن و بعد یک جا این اطلاعات رو در اختیار روانپزشک بذارن که بعدها در مرحله تشخیص رو در پروسه تشخیص بزنه کمک بکنه. هر سوال دیگه غیر از این ویلا بود، من تقاضا میکنم که ما تماس بگیرم که ما به سهم خودمون کمک کنیم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، خانم نوشین از سوئد با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو نوشتن که من همین امروز برنامه آقای دکتر افتخاری را با عنوان اختلال شخصیت افسردگی گوش می‌دادم داخل پرانتز. من می‌خواهم بپرسم آیا افسردگی به عنوان بیماری در ردیف اختلال شخصیت هست؟ دو، آیا اختلال شخصیت‌ها در بروز این بیماری دخالت دارند؟ در آن صورت کدام یک از آنها؟
بله، عرض کنم که من هم خودم امروز عنوان برنامه رادیو رو دیدم و میتونیم قدری بعد حالا تصحیح کنیم در آرشیو اون، این که در از افسردگی اختلال شخصیت نیست ولی یکی از عوامل توضیح دهندش اختلال شخصیته، ولی به اصطلاح افسردگی خودش در ردیف پرسنالیتی دیس آردر نیست بلکه یک بیماری خاص خودش، دپرشن هست که بسیار بیماری افسردگی هست، یک بیماری خودش مستقل از اختلال شخصیت ها خودش در سیستم تشخیص گذاری DSM 4 یا ICD-10، اما اختلال شخصیت ها توضیح میدن بیماری رو به مقدار خیلی، به خصوص نارسیسیسم یکی از مهمترین اختلالات شخصیت پشت افسردگی است. اینه که تقریبا در همه افسردگی ها ما درجه از نارسیسیسم رو مخفی داریم، یه جای مستتر هست. منتها بسته به این که این افسردگی چقدر عمیق یا ضعیف هست، اون نارسیسیسم هم به همون نسبت در اون فرد میتونه وجود داشته باشه. اینه که نارسیسیسم از جمله، البته ما در اختلال شخصیت بوردرلاین هم اینا رو داریم. به عبارت دیگه، حالا من اینو معکوس میکنم و میگم که فردی که نارسیسیسم داره میتونه هم افسرده بشه، فردی که بوردرلاین داره میتونه افسرده بشه، فردی که سایکوپات علی‌رغم احساسات سردش میتونه باز افسرده بشه، خیلی کمتر از بقیه. و الا میشه، یعنی شما میتونید که کوموربیدیتی رو داشته، یعنی مریضی همزمانی در مریضی رو داشته باشه، یعنی هم افسردگی هم اختلال شخصیت، و یا اینکه اختلال شخصیت به عنوان عامل پایه‌ای و توضیح دهنده افسردگی. اما افسردگی به خودی خود به عنوان بیماری اختلال شخصیت نیست، این رو ما حالا تصحیح میکنم.
بله. بعد این سوالشون که آیا اختلال شخصیت ها در بروز این بیماری دخالت دارن، در آن صورت کدام یک از آنها که اشاره کردید؟
نارسیسیسم عرض کردم از جمله. بله.
خیلی سپاسگزار. آقای دکتر، خانم سیما از نیس فرانسه با ابراز مهر و محبت به شما و رادیو سوال های زیر رو داشتند. یک، آیا افسردگی رابطه ای با سختی ها و مشکلات دوران کودکی دارد؟ دو، گفته می شود که افسردگی بر سه دستگاه مهم بدن تأثیر می گذارد. این سه تأثیر کدام ها هستند؟
بله، به نظر میاد ایشون خودشون این زمینه مطالعه دارن و جای خوشحالی داره که باز به این برنامه توجه میکنن. در جواب سوال شنونده عزیزی که ما از سوئد داشتیم،
بله،
من توضیح دادم که چیز بود،
ولی ایشون از نیس فرانسه.
بله، عرض کردم که رابطه هست بین دوران مشکلات دوران کودکی و افسردگی، مشکلات شخصیت و افسردگی در سوال همین ما قبل آخر. و به هر حال نهایتا فروید مثلا از اون پایه‌گذاران علم سایکودینامیک و رفتارشناسی میگه که در اصل افسردگی از همون بعد تولد یکی از عکس العمل‌های فرد هست به توقعات نامحدودش، و در اونجا است که فروید افسردگی رو با نارسیسیسم توضیح میده، توضیح که هنوز هم قابل احترامه و دقیق هست و همه قبول دارن. به عنوان یکی از مکانیزم توضیح افسردگی میگه که فروید میگه دنیای کودک دنیای ساده است، کودک شبیه سازی میکنه و فکر میکنه خودش مرکز عالمه که در از توضیح نارسیسیسمه، و چون همه چیز با منافع خودش میسنجه، هر اون چه که این به این منافع آسیب برسونه باعث ناراحتی و افسردگیش میشه، و کودک هم خیلی عجوله، در اینچه همه چیز رو همین جا و فلفور میخواد، و به همه خاطر ریاکتیو دپرشن مثلا افسردگی واکنشی و عکس العملی در کودک خیلی مشهوده، و به همه خاطر میگه مثلا کز کردن ها و ساخت کردن های کودک رو نباید بی همینجوری از کنارش گذاشت، بلکه میتونه فی الواقع یک افسردگی باشه و خطرناک هم هست. و بعد توضیحات زیادی میده، از جایی که فروید خودش پزشک اطفال، در پایه این کمک زیادی بهش میکنه، دانش پزشکی پایه بهش در این حال که روانکاو هم هست، و به همین خاطر فروید مثال میزنه در مریض های خودش که زیاد داره، میگه که مثلا کودکی که شیر نمیخوره، خیلی فکر میکنه خب به هر ترتیب دلایلی نمیخواد که بچه پستان مادرش بگه و شیر بخوره، در حالی که در اصل کودک یعنی اون نوزاد افسرده هست، اون نوزاد رابطه قابل قبولی با مادرش برقرار نکرده، ناخرسنده، راضی نیست از اون همبازیگری احساسی و اون هارمونیکی که باید برقرار بشه بین مادر و خودش، ازش ناراضی است، به همین خاطر اعتصاب میکنه، در اصل اعتصاب غذا میکنه و شیر نمیخوره، در حالی که ما فکر میکنیم خب حالا شاید دلایل دیگه ای داره، یعنی پدر مادر میتونن به غلط فکر کنن، دلایل دیگه. فروید میگه به قطعیت که یکی از نمونه های افسردگی در نوزاد همینه که شیر نمیخوره، و در از اعتراض میکنه به این وضعیت ناهنجا. بنابراین اینجوری رابطه هست بینش. سوال دومشون این بود که گفته میشه سه نوع در سه مرحله تاثیر میذاره،
در سه دستگاه مهم بدن تاثیر میذاره.
درسته درسته، بله کامل
سه دستگاه رو
بنده بیشتر. بله باید خیلی مطالعاتشون بیشتر از حد معمول باشه اینجاست که خوبه. و اون این که طبیعی افسردگی من واردش خواهم شد در برنامه آینده که از در توضیح تاثیراتی که بر بدن میذاره، تاثیرات فیزیولوژیکیش اینه که روی دستگاه گوارش میشه تاثیر بذاره که علائم کلینیکیش کم شدن اشتها یا زیاد شدن اشتها، زیاد شدن بیش از حد اشتها یا خیلی کم شدن، به طوری که غذا مریض میشه 4 روزم نخوره گشنش هم نمیشه، که خود به خود این به طور اتوماتیک تبدیل شده طبیعتا به پایین رفتن وزنش که یکی از علائم کلینیکی افسردگی است. در سیستم DSM 4 که بهش برمیگردیم اختلال خواب هست.
آیدوکتر در بعضی ها هم باعث زیاد وزن میشه همونطور که اشاره کردید.
بله درسته، در اصل به عنوان علائم ثانویه پرخوری.
بله.
و در این حال به خاطر استرسی و استرابی که در افسردگی هست هورمون های استرس قند خون رو بالا میبرن و نهایتا وزن بالا میره. بنابراین تاثیرش روی سیستم دستگاه گوارش و متابولیسم یک تاثیره، یعنی دستگاه متابولیک رو بدن تاثیر میذاره. روی دستگاه عصبی تاثیر میذاره به شکل بیخوابی یا اختلال خواب، یعنی بدخوابی یا بیخوابی. و نهایتا این که روی سیستم هورمونی در دستگاه لیمبیک تاثیر میذاره و اون اینه که میل جنسی رو پایین میاره، یعنی روی سیستم ریپرودکشن این سیستم تولید مثل و میل جنسی هم تاثیر میذاره افسردگی و میل جنسی رو کاهش میده، به مقدار خیلی زیادی پایین میاره. بنابراین در اونجا روی سیستم به اصطلاح هورمونی جنسی تاثیر میذاره. این سه تا تاثیر از تاثیر زیادتری هست، تاثیر فراوانی میذاره افسردگی رو در سطوح مختلف تاثیر میذاره، ولی این سه تاثیر رو ایشون چیز کرده بودن اشاره کنم. من سه تاشرده میشمارم و بقیهش رو میذارم برای خود بحث اصلیمون، بحث تئوریک برنامه.
بله آقای دکتر، در همین مورد تحریک جنسی میتونه مثل اون دستگاه گوارشی تاثیر دیگری هم بگذاره، مخالفشو بذاره یا فقط منفی میذاره؟
معمولا خیر در این رابطه، از اونجایی که میل جنسی خب ارتباطی پیدا میکنه با اینکه انسان فی الواقع میباید قدری شاد باشه، نشاط در میل به زندگی توش باشه و اینها قدری ارتباط پیدا میکنه. آدم در حالت غم و افسردگی معمولا خب میل جنسی هم درش کم میشه. اینه که نداریم نمونهشو، مگر اینکه حالا به عنوان علائم ثانویه دستگاه متابولیسم باشه، یعنی در پرخوری مجبور بشه به قدری مثلا غذا بخوره یا غذاهای گوناگون یا حتی داروهای مصرف کنه، داروهای مثلا آنابول استریت که باعث بشه به طور خود به خودی و خارج از اراده میل جنسیش بالا بره، این به طور عملی ممکن هست، منتها به طور طبیعی در روند و سیر خود بیماری افسردگی میل جنسی در 100% بیماران کاهش پیدا میکنه، مگر اینکه عرض کردم علائم ثانویه مثلا اشتها و دستگاه متابولیسمش باشه.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقای دکتر. البته من با اجازهتون دو تا سوال هست که با هم مطرح میکنم، برای اینکه بخشاً در قسمت اول برنامه جواب داده شده و خیلی جالبه که چقدر دوستان بعد از یک مقدمه یا مدخلی کوتاهی از افسردگی به این مسئله خیلی توجه میکنن. آقای فرهاد از آلمان تماس گرفتن، ایشون هم لطف به شما و رادیو. سوالشون این است که آیا حوادث ناگهانی میتواند به افسردگی منجر شود یا اینکه مدت طولانی طول میکشد تا فرد افسرده شود؟ و بعد خانم شهناز میفرمایند که من مدتها منتظر بحث افسردگی بودم. در اقوام ما این بیماری متاسفانه بسیار معمول است و دختر عموی من سال گذشته در اثر افسردگی خودکشی کرد. من در مورد افسردگی زیاد خواندم، اما این بیماری به نظر می آید که جوانب گوناگونی دارد. رفتارشناسا یا بیهیویوریست ها می گویند که تأثیرات محیطی باعث افسردگی می شود و عصر را بر عوامل بیرون از مریض می گذارند. آیا مدل های دیگری برای توضیح این بیماری هست یا نه؟ آیا احتمال مبتلا شدن خود من با توجه به زمینه ارثی در اقوام ما زیاد است؟ در من این ترس وجود دارد؟
بله، عرض کنم که جای زیاد شگفتی نیست که دانش عمومی شنوندگان راضی از افسردگی بالا باشه، به این خاطر که افسردگی بیماری بسیار رایجی است در جوامع صنعتی و پیشرفته. خیلی مسئله از در کشور خودمونم که خب خیلی الان شایعه، بنابراین قابل انتظاره که شنوندگان رادیو خب طبیعتا منابع خودشون دارن، مطالعه میکنن و طبیعتا اطلاعات از افسردگی خیلی بیشتر از اختلال شخصیت است. من استنباط عمومی خودم اینه که به طور عمومی اینجوری افسردگی بیماری است که خیلی آدم موردش میخونن و مطالعه میکنن، منتها در این حال مطالعات میتونه قدری نامنسجم باشه. مثلا در اینکه نمونه مشخص شاید خانم شهناز میگن که رفتار گرایان به عوامل محیطی اشاره میکنه، خب اینجا نادرسته، من تصدیق میکنم با احترام و اجازه ایشون. و اینکه رفتار گرایان همون مدل کوگنیتیو رو که بنده مرتبا تکرار میکنم و میگن که در اصل رفتار انسان واکنشی است به فکرش، در حالی که و درست تفاوت خیلی زیادی محیط گرایان اون سوسیالیست ها هستن، سوسیال سایکولوژیست ها به اصطلاح هستن که میگن که خب جامعه، کار، معیشت، خانواده، مدرسه، انستیتوها، نهادهای اجتماعی، هر اون چه حوزه های فعالیت اجتماعی است که مهمترینه، اینها در واقع سوسیولوژیست ها یا اجتماعیون باید بشون داشت و نه رفتارگرایان. رفتارگرایان میگن که فکر منفی و غلط مریض هست که منجر میشه به احساس غلطش، که به رفتار غلطش منجر میشه که همانا قطع فعالیت روزانه و نهایتا افسردگی. بنابراین بد نیست که جا قدید تصدیق بکنم. در مورد بخش دوم صحبتشون که احتمال مبتلا شدن خود ایشان هست بخواسته این که ارثیتی وجود داره و خانده، بله متاسفانه این هست، یعنی احتمال مبتلا شدن که بستگی داره به اینکه خودشون چگونه نگاه کنن و مجمع شرایط بیرونی و به هر حال سایر قسمت‌ها چگونه عمل کنه، و الا اتفاقا علم به این که این آسیب پذیری در خانواده هست میتونه ایشون رو مجهز بکنه به یک دانشی و به این یه پیش آگاهی که باعث بشه اتفاقا ایشون مبتلا نشه. این یک مسئله. دومی که آخرین تحقیقات در ارتباط با مسئله ژنتیک و افسردگی نشون داده که داشتن ژن‌های مربوط به افسردگی، یعنی داشتن پایه فیزیولوژیکی مبتلا شدن به افسردگی، الزاماً برابر با ابتلا به بیماری نیست به طور یک معادله یک مجهولی خطی، بلکه یک سری عوامل دیگه باید حتما وارد بشه به مسئله که آدم با سابقه ارثی افسرده بشه. حالا معکوسش هم اتفاقاً ثابت شده، یعنی اینکه دو فردی که یکی سابقه ژنتیکی داره، یعنی ما به اصطلاح پایه ژنتیکی داره، یکی که اصلاً در خانواده‌اش کسی افسرده نبوده، اون که هیچ رابطه ژنتیکی نیست براش میتونه افسرده بشه در یک شرایط مشخص، در حالی که اون که در ژن‌های مربوط به افسردگی داره افسرده نشه. یعنی منظور این که یک سری عوامل پیچیده‌تر هست که عمل میکنه، یعنی مکانیزمش به این سادگی ها نیست، یعنی به طور اتوماتیکشون افسرده نخواهد شد چون سابقه در خانواده است، ولی اما این چیزو دارن، این آسیب‌پذیری در ایشون هست. این آسیب‌پذیری بیشتر در رفتار و رویکرد و نگاه به مسائل میتونه عمل کنه و نه به طور اتوماتیک و فیزیولوژیکی. بنابراین ایشون لازم نیست نگران باشن و اینکه بترسن از این داستان، بلکه اتفاقا آگاهی به این مسئله میتونه ایشون رو به عنوان یک مکانیزم دفاعی حفظ کنه، مادامی که خودشون سخت نگیرن. افسردی که افسرده است خیلی سخت میگیره به خودش، به زندگی، به شکستاش. اینه که من فکر میکنم ایشون با حتی مطالعه میکنن پیرامون این داستان و خب به بنام که گوش بدن، ما امیدواریم بخشی اما منتقل کنیم از مسائل علمی مرض افسردگی که بتونه در مجموع ابزاری فراهم بکنه که ایشون و هموطنان دیگه که در شرایط ایشون هستن مبتلا نشن. ارتباط با بله خواهش می‌کنم، یک سوالی آقای داریوش مطرح کرد در مورد حوادث ناگهانی یا طولانی مدت، که البته عرض کردم که خب ما میتونیم افسردگی به صورت ریاکتیو و فوری داشته باشیم به عنوان بحران، در واقع پاسخ به بحران هم میتونه فرد افسرده بکنه، مثلا اگر شما به یک نفر خبر یک بیماری سخت و مثلا سرطان رو بدید یا ایدز رو بدید، بیماری غیر قابل علاج، خب این میتونه ابتدا یه بحران در فرد ایجاد میشه، اما حاصل این بحران میتونه یک افسردگی باشه اگه فرد این بحران رو درست مدیریت نکنه. حوادث طولانی مدت هم میتونن فرد رو به افسردگی مبتلا کنه. مثلا همین بیماری سرطان، خبر بیماری میتونه درجا مریض رو افسرده کنه، یعنی درجا مریضی که در از 2 هفته، ولی ادامه مریضی خودش باز میتونه فرد افسرده بکنه، یعنی درمانهای مربوط به سرطان، دردهای سرطان اینها. و حالا مثال های دیگه، مریضی دیگه هم مزمن میشه زد به عنوان فقط یک نمونه. بنابراین هم مسائل فوری یعنی بحران ها میتونن فرد رو افسرده بکنن، مثل جنگ مثلا، ترس های ناشی از جنگ، اضطراب هاش، بی خوابی هاش و بسیار مسائل دیگه، و یا به هم خوردن روال طبیعی زندگی که قبلا عرض کردم، مثلا سفر، برنامه ریخته برای ازدواجش، کارش، خون ساختن و خیلی برنامه دیگه که به خاطر جنگ باید متوقف کنه. اینا برنامه فوری هست. برنامه دراز مدت هم باز میتونه باز چه کار کنه، باعث افسردگی بشه.
خیلی ممنون. من جواب سوال آقای فرهاد از آلمان. اما من میخواستم اگر دیدین سوال کنم در مورد خانم شهناز. فرمودین که صرف آگاهی به یک همچین زمینه ژنتیکی میتونه بهشون کمک کنه برای اینکه مبتلا نشن انشاءالله، یا پیشگیری بکنن. از جمله فرمودین که مثلا سخت نباد بگیرن. آیا میتونین خیلی خلاصه در 2-3 دقیقه، میدونم حتما بعدا در دنباله بحث افسردگی به این مطلب خواهیم پرداخت، ولی میشه در 2-3 دقیقه چند کلمه، چند تا کار دیگه هم بهشون بفرمایید که نباید بکنن یا باید بکنن؟
بله، سوال بسیار دقیق است. بله، ببینید، افرادی که افسرده میشن تو اگر زمینه ژنتیکی افسردگی در نظر بگیریم که ایشون مسئلهشون هست، ولی خب همه افسرده میشن، همه ماها در زندگیمون افسرده شدیم، ببینیم که خودمون بدونیم این افسردگی است، شاید شدیم تا حالا ولی خواهیم شد، میتونیم بشیم. بنابراین این موضوع است کاملا انسانی، قابل قبول، انسان حق داره افسرده بشه. پاسخ انسان، افسردگی پاسخ واقعی و دقیق انسان هست به یک شرط ناهنجار، به خودی خودش مشکلی نداره. اون چیزی که مسئله است و من باش مشکل دارم اینه که فرد افسرده در افسردگیش نمونه، باید ادامه بده. اینو در بحث درمان بیشتر بحث میکنم، ولی کلا در ارتباط با ایشون اینه که باید ببینن که حالا مطالعه بکنن. خب ایشون عزیز از دست دادن، ولی سایر دیگرانی که مثلا اگه درشون افسردگی میبینن، قضیه رفتارشون مطالعه بکنن، خصوصا خواهند فهمید که این افراد زیادی واکنشش میدن به یک معضل مشخص، مثلا یک تحریک محیطی، یک شکست. فرض بفرمایید مثلا یک پسرعموی دیگه ایشون یا دخترعمویشون یا خواهرشون میخواد کنکور شرکت کنه، قبول نمیشه، یا میخواد میره برای مصاحبه یک کار، حالا رد میشه بین 5 تا متقاضی. خب نسبت میکنه 4-5 روز قضا نمیخواد بابت این داستان، یعنی که شب خوابش نمیبره یا شب قبل از امتحان خوابش نمیبره، یعنی اینکه زیادی استرس بیش از حد ایجاد میشه در افراد، در اینجور افرادی که سابقه ژنتیکی دارن، در ارتباط با یک مشکل، یک موضوع، یک گره. اون گره میتونه تا یه حدودی استرس و استراب ایجاد کنه، ولی واکنش بیش از حدی نشون داده میشه هرگاه که آسیب پذیری پایه‌ای به شکل ژنتیکی وجودش باشه. کاری که ایشون میتونه بکنه اینه که در دیدگاهشون این تغییر ایجاد کنه، لازم فکری. به هر حال همه مسائلی که اتفاق میفته زمانی خوب است و مهم که خب به خود زندگی آسیب نرسونه، چون افسردگی میاد که مثل یک باز یا شاهین خیلی قوی کل زندگی رو از آدم بفاقه ببره. و اگه قرار شد که کل زندگی از دست بره، دیگه چه فایده داره که من دانشگاه قبول بشم یا فرض فایده که ثروت داشته باشم، من از شوشم با وقیت اجتماعی، ازدواج قابل قبولی، هر چیزی که شما مثال بزنید. بنابراین یک چیز که باید بهش توجه کرد که خود خود من دارم میام توی بحث های دیدگاهی و درمانی و اون اینه که، و نمیخوام اینجوری بشه، بس اینه که نگاه به زندگی مهمه، که ایشون میبایست توجه بکنن به این که زندگی زیباست بدون ابزارها، با ابزارها زندگی زیباست با همه ناملایماتش، و حق طبیعی ماست که این زندگی رو ازش استفاده کنیم و این هدیه یگانه آفرینش رو به خوبی نگه داریم. این یک مسئولیت، باید یک تمرین و ممارست ذهنی بکنن با خودشون، به خودشون باور داشته باشن، به درون خودشون برگردن و قابلیت‌هاشون رو شناسایی کنن و استفاده کنم برای عبور از بحران ها.
خیلی سپاسگزارم. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبا میرسند.
آقای عبداللهی همیشه طرف شنوندگان رو داره، هی سعی میکنه که میانبور بزنه، پلها و کانال هایی بزنه به دل بحث هایی که ما در آینده میخوایم انجام بدیم. باشه، حالا شما از این کارا با ما بکنید، یه زمانی ما به شما گیر میدیم آقای عبداللهی، اشکال نداره.
بله، آنقدر زیباست این بیبازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت.
بله، خیلی سپاسگزارم.
آقای دکتر،
خواهش میکنم.
خانم مهسا با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو نوشتن که برنامه های شما خیلی آموزنده است. من سوال عجیب و غریبی دارم. من 21 سال دارم و تا به حال چندین دوست پسر داشتم، اما فکر میکنم که اونها عشق نبود. اخیراً با یک پسر خارجی از آمریکای لاتین آشنا شدم که خیلی خوش‌تیپ و بسیار مهربونه. ما یک هفته است که با هم آشنا شدیم. من از روز آشنایی تا الان هر روز تب دارم، اما دکتر که رفتم هیچ آزمایشی نشان نداد که من ویروسی یا باکتری در بدنم داشته باشم. من از فکر کردن به این پسر که 20 سال دارد نمیتوانم دست بردارم. وقتی با او هستم تب ندارم، اما جدا که میشم تب شروع میشه. آیا این احساس من نرماله؟ آیا شما شبیه این حالت رو در هیچ مریضی دیدید؟ آیا من باید پیش روانپزشک بروم؟ در این حال من این احساس رو دوست دارم.
بله، عرض کنم که خب سنشون پایین هست و روابط عاطفی در این سن و تنش عاطفی خیلی متلاطم و فوران میکنه و اینها تا حدود زیادی میشه قبول کرد، اما نه تا این حد به نظر من. یعنی این که آدم ببینید، عشق بزرگترین موتوریه که در زندگی هست. عشق در اصل محرک زندگی است و انگیزه ایجاد میکنه و انرژی میده و مثبت و سازنده است. در نقطه تقابل نفرت که تخریبی است، که زمین میزنه، سرده، بازدارنده است و ترمز میکنه. عشق پیشبرنده است. با اگر که این یه همچین عشقی که ایشون در حال میگه قرار باشه فعالیت روزانش رو مختل کنه، راه بندشه، بعدی سوء تفاهم ایجاد شد بین اون عشق به معنای بالنده و ضروریش با یک دلدادگی خیلی دیوانوار که میتونه در سطح دستگاه هورمونی محدود بشه و بمونه. بنابراین عشق یک انرژی است، هرچند که انرژی مثبت، اما بالاخره یک انرژی است. اگر که مهارش نکنیم، مثل آتش میتونه همه چیز دار و ندار ما رو بسوزونه. اما هرگاه این آتش رو بشود کانالیزه کرد و ازش خوب استفاده کرد، و میتونیم برق یک شهر رو باش تأمین کنیم. یعنی منظور که اگر مثالی بشه اینجوری زد، ما باید کنترل داشته باشیم. اصالت به انسان خودشه. عشق یکی از ابزارهای زندگی است، اما خود زندگی نیست. موتور بسیار قوی است، اما خود زندگی نیست. هرگاه که کیفیت زندگی رو پایین بیاره، قدی زیادی است و اون حالت بالانس و هارمونی رو از ما گرفته. بنابراین عشقشون به دوست پسرشون که بسیار عالی است، مبارکه و خوبه و خیلی مثبت هست، باید که سمت و سوی خودش رو پیدا کنه. یعنی به شکلی حالت سازگار و هنجار پیدا کنه که بهشون لطمه نزه، مثل درس خوندنشون یا اگه کار میکنن به روابطشون در خانواده به سایر ارتباطاتی دیگهشون لطمه نزنه. به یک همچین افسون شدنی، یک همچین حالت جادویی دادن به عشق قدر میشه خطرناک بشه. من فکر میکنم که این عشق بر بستر نوعی آسیب پذیری داره عمل میکنه. یعنی یک خلای دیگه ای هست در این شمالی عزیز ما که خب این عشق یک باره اومده و همه عرصه ها رو گرفته به نظر میاد زیادی. اینه که بعدی نگاهی به درون بشه و این نگاه طبیعتا در یک ارتباط میتونه با یک روانشناس قبل از هر چیز انجام بشه، که خب بعد نیست یک مراجعه به روانشناس، تا چون من سوالای دیگه ای دارم که از اینجا امکان طرحشون رو ندارم. تا حالا مثلا آیا به خوابشون هم لطمه میزنه؟ شاید گفته بودن. آیا به اشتهاشون تاثیر گرفته ازش؟ برنامه روزانشون، تمرکز حواسشون سر برنامه شون. اینه که خب میتونه این فل واقع میتونه همچین عشقی اون روی سری افسردگی باشه. یعنی هرگاه که این رابطه قطع بشه، ایشون میتونه با یک سقوط خیلی سریع بکنن در یک روند تاریک افسردگی. این جنبه خطرناکش اینجاست. اینه که من توصیه میکنم بعد نیست یک مراجعه بکنن اگر که اینجوری داره ادامه پیدا میکنه. و یک توضیحی پیدا بکنن و بگیرن در ارتباط با مسئله، با توجه به اینکه سوال تکمیلی تری هم اونجا میتونه مطرح بشه.
خیلی سپاسگزار.
من با اجازتون بازم سال نو رو به شما و شنوندگان عزیز تبریک میگم و شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر، منم نوروز باستانی رو بر شما و همه عزیزان تبریک میگم و شادداشت میگم و به امید سالی پر از صلح و دوستی و شادی و برابری و سالی بدور از خشونت و ظلم و ستیز.
منم سپاسگزار هستم از شما و مجددا به سهم خودم سال نو رو به شما و به همه هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم.
باز هم با تشکر از حضور شما در این گفتگو، در پایان با سپاس فراوان از تمامی عزیزان همراه و همگام این جمع دلشده در هر کجای دنیا، در پایداری و حفظ و حمایت از صدای ملی خودشون، چه مادی و چه معنوی. من با شما خداحافظی میکنم و تا گفتگوی دیگر براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداحافظ شما.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره بخش اول بیماری افسردگی و همچنین پاسخ به پرسش شنوندگان توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.